یک هفته نو برنامه خبری رادیو زودی استقدیم شما امروز 26 نوامبر است و من شاله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر همراهتون نخست به سرخطی موضوع توجه کنید. در تولوری دادگو سردار گروه دهشت افکن گفت که حمله به سیاحان خارجی بمب موفقیت گروه دولت اسلامی و حزب نهضت اسلامی صورت گرفت. ادعای که حزب ممنوع نهضت اسلامی آن را رد میکند. توجیکستان برای 3 سال آینده 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض گرفتن است. برنامه قرضگیری را وکیلان پارلمان تصویب کردند.
طی سالهای اخیر چقدر به همگان معلوم است بورسای کوچی پیوسته حکومت جمهوری توسعه برای تایید ساختار قرض اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت بعض قرض بیانی در کشور بهتر گردید.
و سپس در برای نمایشگاه انور در دوشنبه گزارش میدهیم که سفارت افغانستان تشکیل کرد برای انور پرورانی کشور همسایه امسال خوب نیومده است. حسین عبدالسماد که هفته گذشته با حکم دادگاه عالی توجیکستان به حبس ابد محکوم شد هنگام مرافعت در دادگاه به 9 اتهام پاسخ داده است. در یک نواری ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد این شهروند 33 ساله توجیکستان در برای آمادگی ها و سرپرستان حمله تروریستی تابستان امسال که باعث مرگ 4 سیاح خارجی گردید تفصیلات داد.
Ну, в глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, трусу зада, дорогу сосмотрели.
Мы авал шарой Душанбе Майхура ро тафтиш кардем, вали онжо сайохи хориджи набуд. Сипас шарой Душанбе Турсун зада ро низ аз назар гузарондем. آنجا هم سیاهی خارجی به چشم نخورد. بعد این مرای دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنقره با گروهی سیاهانی دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم.
پس اعتبار نجامی داریدیم. И после скрылись с места, когда я был в Сирии, Ираке.
ما در سوریه و عراق بودیم و به گروه دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شان و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد.
حزب در توجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی دست داشتنش در این حمله را رد کرده است، اما گروه دهشت افکن دولت اسلامی نواری سوگندی مسئولان حمله را نشر نموده مسئولیت آن را بر دوش گرفته است. حمله با جهانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستون دنقره رخ داد. در پای آن 4 سیاح کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. دادگاه عالی توجیکستان در رابطه با این حمله در برابر حسین عبدالسمدوف باز 14 نفر دیگر را از 1.5 تا 16 سال زندان محکوم کرد. توجیکستان میخواهد در 3 سال آینده 100 میلیون دلاری آمریکایی قرض دریافت کند. با این منظور دورنمای قرضگیری کشور قبول شد. این هم در حالی است که فقط در نیم سال توجیکستان 91 میلیون دلار فایز قرض ها و دیگر عهده‌داری های مالی خارجی را پرداخت کرده است که پول زیاده برای بودجه به حساب می رود. براد یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع.
توجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده 2019-2021 حدود 800 میلیون دلار آمریکایی از سازمان‌های مالیوی بین المللی قرض بگیرد. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت توجیکستان است که اخیراً از سوی وکیلان پارلمان توجیکستان به تصویب رسید. این قرض ها اصلاً برای عملی شدن برنامه های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژتیک و بنیاد راه و کارخانه ها اختصاص داده خواهد شد.
قرض های جلب شده امتیازناک بوده دوره دراز مدت یعنی از 20 تا 40 سال را در بر گرفته. معیار فایز خدمت رسانی آنها از 0.75 تا 2 فایز سنوی را در بر میگیرد. دوره های امتیازناکی برای عملی نمودن لایحه وابسته به برگرداندن قرض های اساسی از 5 تا 20 سال را در بر میگیرد.
هدف از تهیه طرح برنامه قرضگیری برای 3 سال بعدی را وزیر مالیه تاجیکستان تنظیم روند جلب قرض بیرونه، تأمین استفاده با ثمر سرمایه جلب شده عنوان کرد. این سند از 75 طرح قرض عمل کننده و 67 سازشنامه قرضی عبارت است.
در مجموع جلب سرمایه خارجی برای تطبیق لایحه در بنا ذکر گردیده که هفتاد نوکی بلند دارند برای رشد متعدد اقتصادیات جمهوری توجیکستان مساعدت خواهد کرد. تا
تایی سالهای اخیر چقدر به همگان معلوم است با سعی کوشش پیوسته حکومت جمهوری تویستان برای تایید ساختار قرض اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت بعض قرض بیانی در کشور بهتر گردید.
حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا یکم اکتبر سال 2018 3.5 میلیارد دلار آمریکایی و یا 48.9% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که از آن هم قرض بیرونه 2.8 میلیارد دلار و قرض داخلی 6.8 میلیارد سومانی و یا 723.3 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری برای پرداخت قرض بیرونه 170.6 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است.
تفصیلات گزارش برادی صوفی رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. امروز در اوکراین وکیلان پارلمان جمع میآیند تا اینکه در مورد اعلان وضع جنگی تصمیم بگیرند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد، در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در تلاش گذشتن از بحر سیاه به بحر آزوف بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگوی کرچ تامین کند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می دهد.
وزارت مدافع اوکراین میگوید ارتش این کشور در حالت آماده باشی جنگی قرار گرفته است. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که بر ضد استخبارات روسیه چاره‌ها اندیشیده می شود. چون این تصمیم در ارتباط با وضعیت در گلوگاهی کرچ گرفته شد. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 3 کشتی اوکراین تیراندازی کردند. در این حادثه چند نفر زخم برداشته، کشتی های اوکراینی عازم بحر آزوف از سوی مرزبانان روسیه بازداشت شدند. روسیه ملاحان اوکراینی را به عبور غیرقانونی مرز عیبدار نمود. کیف در رابط خود روسیه را تجاوزکار نامیده است. پرزیدنت پتر پوروشنکو از پارلمان اوکراین خواست که در این کشور تا 2 ماه وضع جنگی اعلان شود.
وضع جنگی به خاطر تحکیم نیروهای دفاعی در پیشروی زورآوری افزاینده یا تجاوز روشاد از سوی روسیه است. چون این وضع معنای آن را ندارد که ما از قبول چاره‌های سیاسی و دیپلماتیک برای آزادی حدود اوکراین دست می‌کشیم.
شب 25 نوامبر حدود 150 نفر با نشان اعتراض به بازداشت ملاحان اوکراینی در نزد سفارت روسیه در کیف جمع آمدند. بعضی از اعتراضگران در رویشان نقاب داشتند، به سوی بنا آتش پاره هوا دادند.
در آنجا 6 نفر از آدمان ما مجروح شدند. وضعیت 2 کسی آن وخیم است. این تجاوز بیش از 4 سال است ادامه دارد. ما باید کیها تمام مناسبت های دیپلماتیک را با این کشور
روسیه عملهای اوکراین را توطئه نامیده افزوده است که دلیل های شیعی پیشنهاد خواهد کرد. مسکو طلب نمود که روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود.
رومیوریم با موضوع های دیگر. وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با دیگر مقامات کشور کدکس معارف را تهیه کرده است. قرار است روزهای نزدیک این سند به بررسی وکیلان پارلمان واگذار شود. مسئولین وزارت از این کدکس انتظارات زیاد دارند و میگویند آن مجموعه تمام قانونهایی که در این بخش تا امروز عمل میکرد فرا میگیرد. براد یوسفی با نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در این زمینه صحبت داشت و نخست درباره ضرورت تهیه و قبول کدکس پرسید.
من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیر ساز است. آزادی در فعالیت در ساحه معارف پرسازگار است. دویم پرابلمه گومانیزاسیا ساحه معارف. سیوم پرابلمه گومانیتریزاسیا ساحه معارف، بخصوص در رشته های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان میکنم که صفت تحصیلات در همه زینه ها، در زینه های تحصیلات تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از این.
سوال دیگری برای یوسفی از نوریدین سعید این بود که تو کجا کدکس در بخش معارف دیگرگونی وارد میکند؟
موافق همین کدکس یک ریاست علاهیده، یک مؤسسه علاهیده با کار تامین کنی، کار دهندگی، ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی با وجود می بیاد و موافق هم باید همه این نفرانی که احساب بوجه دولت ختم کردند، احساب کووته های پریزیدنتی جمهوری تایسون، کووته اشتراکچیان جنگ های افغانستان است، چرنوبیل است، کووته خدمتچیان حربی است، کووته برای شهروندان در برون مرزی ما، شهروندان ما که در مرد کاری هستند، چی میگن در مسافرت هستند، همه اونها به جای کار تامین کرده میشن. اما نفرانی که از سوی مبلغ های خودشان شرطنامه میخونن، اونها دیپلم آزاد میگیرن.
وزیر معارف علم و تاجیکستان بود که در برای کودکس معارف صحبت نمود. ما برنامه را ادامه می دهیم. عزت‌الله شریف‌زاده رهبری برکنار شده زندان های تاجیکستان میگوید در برای نقشه های آینده‌اش فکر دارد. شریف‌زاده 64 ساله روز 23 نوامبر با قرار پرزیدنت تاجیکستان و با دلیل بازنشسته شدن از وظیفه آزاد گردید. او در نخستین واکنشش بعد برکناری در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیت دارد در کناری نبرگان دوران پیری راند.
شکر میکنیم. حالا من جوان هستم، حاضر من انرژی
چی هستم موزر می بینیم. عزت‌الله شریف‌زاده در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سرداری اداره زندان ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. با جای او به این کرسی معاون وزیر عدلیه و سرداری اداره زندان ها منصور جان عمروف تکیه زد. تغییرات کادری در رئاست زندان های تاجیکستان بعد بیش از دو هفته آشوب در محبس رقم 3 شهر خوجند صورت گرفت. در این آشوب به قول مقامات 21 محبوس و 2 زندانبان کشته شده، 5 مامور زندان شدیدن زخمی گردیدن. بعد خاموشی تیلونی هفته گذشته نخستین شده وزیر کار خارجی تاجیکستان در برای این استیان حرف زد. سیروژین موریدین گفت آشوبگران با جرم عضویت در گروه های تندرو محکوم شده بودند. در دوشنبه سفارت افغانستان اولین جشنواره انور را تشکیل کرد. در این جشنواره که نوای مختلف انور به معرض گذاشته شده، از جمله صاحبکاران تاجیک هم شرکت نمودند. اما طبری از گزارش همکارانمون برمی آید، باغپروران افغان از حاصل امسال انور چندان راضی نیستند.
در تاجیکستان مزه انورهای افغانی را چشیدند.
کسانی که میروی انار استفاده میرونند قلب مهربان دارند. هست تفاصیل افاق چهین استفاد میشود که میوز میوهای بشت بودند و خداوند در زلوم نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است.
با جز این توصیف های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است.
از سال 2015 به بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است.
در افغانستان دیرباز انار پروریش می کنند. انارهای گیلانی، تگاب، تاجقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغهای بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نامد، چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعبیدلشان نشد.
کل سرس دیر شد.
درخت ها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود. این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد.
این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا میکنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب، هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفتهشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی جستجوی راه های دیگر هستند.
و با امید بیشتر شدن میزان دادگریف میانی کشورهای همسایه و همسود، نشی نوبتی برنامه خبری را به پایان می رسانیم. اگر شما میخواهید خبر گزارشی از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نویدی بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. بی خبر نمونید. خدا نگهدار.
Hi. عرض میشه من میکنم خیلی ارزان کرد دسته تمام ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک چند سناتوری جمهوری خواه از موقع پرزیدنت ترامپ در رابطه با کشتار ژورنالیستی سعودی جمال خاشقچی ناراضی شدند. در این باره صدای آمریکا روزی 25 نوامبر خبر داد. اخیراً ترامپ گفت که آمریکا شریک ریاض میماند و با ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا شبهه کرد که گفته است این کشتار نمیتوانست به امر ولیعهد سعودی محمد بن سلمان انجام گیرد. پرزیدنت آن زمان گفت که اداره استخبارات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سناتور جمهوری خواه مایکل لی در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت با خلاصه ترامپ در رابطه با نقش ولیعهد در کشتار خاشقچی راضی نیست. لی همچنین کشتار ژورنالیست را سبب اصلی مخالفتش با کمک به عربستان سعودی در عملیات نظامی بر ضد یمن نامید. جمهوری خواه دیگر جان ارنست در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN ریاض را شریک استراتژی واشنگتن نامید، اما همزمان در صورت اثبات شدن جنایت شاهزاده به ضرورت عملهای بعدی تاکید کرد. در واکنش به عملکرد روسیه که 3 کشتی نظامی اوکراین را در بحر سیاه غصب کرد، در چند شهری اوکراین عملهای اعتراضی سر شدند. از شام دیروز بعد خبر غصب کشتی‌ها اعتراضگران در نزد سفارت روسیه در کیو جمع شدند. آنها با خود بارود، نارنجک دودی و شینی اتوماشین‌ها را به نزد سفارتخانه آوردند. بعضی ها مرگ بر روسیه شعار می‌دادند. معلوم نیست که آن زمان دیپلمات های روس در سفارت بودند یا نه. روزی دوشنبه نمایش های اعتراضی در نزد کنسولگری روسیه در لواو، خارکوف و ادیسا جریان گرفتند. تظاهرگران از روسیه طلب کردند که زود کشتی های اوکراین را آزاد کنند. در کیف طرفداران سازمان کارپس ملی گرد آمده از مقامات کشور خود طلب کردند که همه گونه رابطه را با روسیه قطع کنند. بعدن ملتگراها به نزد بنای ماموریت پرزیدنت و پارلمان گذاشتند. روزی دوشنبه پارلمان در پاسخ به عملکرد روسیه باید مسئله در کشور جاری شدن حالت نظامی را بررسی کند. انتظار می رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روزی 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت های آن و کیف راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. وضع در بحر آزوف 25 نوامبر یک بار بعد شد. نظامیان اوکراین خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب و 6 ملا زخمی شد. خدمات امنیت روسیه یا خود فیس‌بوک می گوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح استفاده بردند. آنتون لازاوی سخنگوی خدمات سرحدی خدمات فدرالی امنیت روسیه در قلمرو قریم زیر دست روسیه روزی 25 نوامبر در اظهارات گفت:
با ویران کردن ماده های 19 و 21 کنونسی سازمان ملل متحد آید به حقوق بحر که حقوق کشورهای ساحلی را برای بیخطری منطقه های ساحلی معین میکند، 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین از سرحد فدراسیون روسیه گذشت. آنها بی اجازت نامه به آبهای بحری موقتاً بسته شده روسیه وارد شدند.
ازبکستان با فرستادن یک نوتا یا خود یاد داشت همسایه کشورش قرقیزستان را آگاه کرد که آمادگی نیروهای نظامیش را می سنجد. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفت که نوتا ازبکستان را 25 نوامبر دریافت کرد. در یاد داشت آمده است تاشکند 26 نوامبر تمرین نظامی را برگزار خواهد کرد که مقصد آن بها دادن به آمادگی جنگی نیروهای مسلح ازبکستان است. مؤلفان نوتا گفتند رزمایش در اساس عهده‌داری های گذرانیده می شود که ازبکستان در برابر همسایه های خود دارد و این رزمایش ضد منفیت های یگان کشور روانه نشده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با 3 کشتی اوکراین در نزدیکی ساحل نیم جزیره قریم در بحر سیاه تیراندازی کردند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین پیتر پاراشنکا و دبیر کل ناتو ینس ستالتنبرگ در رابطه با دعوت نشست اضطراری کمیسیون اوکراین و ناتو گفتگو کردند. در این باره خبرگزاری روسی اینترفاکس خبر داد. این خبرگزاری روز دوشنبه 26 نوامبر با تکیه به دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین گفته است که پاراشنکا و ستالتنبرگ در رابطه با دعوت فوری نشست کمیسیون اوکراین و ناتو در رابطه با حادثه پیش آمده گفتگو نمودند. به علاوه این، رئیس جمهوری اوکراین با فشار بین المللی علیه روسیه برای آزاد کردن ملاحان اوکراینی دعوت کرده است. در نوبت خود با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین، دبیر کل ناتو پشتیبانی خود را از تمامیت مرزی اوکراین اعلام نموده است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت های آن و کیو راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 نوامبر در نشست اضطراری شورای امنیت ملی و نظامی آن کشور از پیشنهاد این شورا برای برقرار کردن حالت نظامی حمایت کرده است. آقای پاراشنکو گفت:
ما در اختیارمون دلیل های این کار نشونده داریم که این تجاوز، این حمله به کشتی های نیروهای بحری اوکراین نه خطا بود و نه نخواسته. این عملیات برخاستانه بود، از جمله استفاده بردن یراق آتشفشان بر ضد اعضای نیروهای بحری اوکراین.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با 3 کشتی جنگی اوکراین تیراندازی کردند. طبق گزارش ها 6 ملوان یا کشتیبان زخمی شدند و کشتی ها در حال حاضر در کنترل نیروهای روسیه هستند. پیتر پاراشنکو گفته است 23 ملوان یا کشتیبان به اسارت روسیه در آمدند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد. در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در حال گذشتن از بحری سیاه و بحری آزوف از طریق گلوگاه یا تنگه کرچ بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. گذرگاه کرچ بحری سیاه را با بحری آزوف پیوست میکند و در شمال اوکراین واقع است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز یکشنبه مقام های اوکراین را متهم به اقدامات راهزنانه در این گذرگاه کرده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه که مسئولیت نظارت مرزهای روسیه به دوش آن است، گفته است نیروهای آن پس از ورود غیرقانونی کشتی های اوکراینی به آبهای روسیه به سوی کشتی های اوکراینی تیراندازی کردند. اما نیروهای بحری اوکراین میگویند نیروهای بحری روسیه و کشتی های این کشور در 12 کیلومتری گلوگاه کرچ که به سوی بحر سیاه در حرکت بودند حمله کردند. وزارت امور خارجه اوکراین میگوید از نظر کیو این اقدام نیروهای روسیه نقض قانون های بین المللی است. همزمان طبق گزارش ها شب یک شنبه شماری از شهروندان خشمگین اوکراینی در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمدند. اتحادیه اروپا از روسیه خواست است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگاه کرچ تأمین کند. سخنگوی ناتو گفته است این نهاد از نزدیک وضع را زیر نظر دارد و با مقام های اوکراینی در تماس است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
دادستان کلی تاجیکستان پرونده سعید مومین اسلامو، یک مفتش سابق بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر کلاب را که در مرگ نورس در صدمه اوتوموبیلی گمانبر می شود، به تحقیق دوباره فرستاد. این تحقیق را باید دادستان ولایت ختنان انجام دهد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. در پای تحقیق پرونده نخست از جانب دادستان شهری کلاب و بعداً دادستان منطقه کلاب سبب رخ دادن صدمه مشکل تکنیکی گفته شد و ماه ایون این پرونده قطع گردید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه امسال در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صدای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. نورسی که بعد درس مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین در بیمارستان جان داد. یک منبع در دادستان ولایت ختنان روز 26 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت که دو هفته قبل دادستان کلی تاجیکستان نتیجه های سنجش دادستان شهری کلاب و منطقه را بیکار کرده تحقیق دوباره پرونده را تقاضا و این مسئولیت را بر دوش دادستان ولایت ختنان واگذار کرد. پرونده زیر نظارت دادستان کلی تاجیکستان گرفته شده است. منابع رادیوی آزادی با دلیل نداشتن حق صحبت با مطبوعات نخواست نامش نشر شود گفت در چهارچوب این پرونده قرار است طرف‌ها از نو دعوت شده بیاناتشان گرفته شود. خانواده فردوس حلیمو نیز در صحبت به رادیوی آزادی خبری بیکار شدن نتیجه های پرونده پیشینی سعید مومن اسلامو مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب را تصدیق کرده گفتند که آنها را چندی پیش به دادستان ولایت دعوت شده درباره حادثه از نو بیانات دادند. عبدالعزیز عزیزو امک فردوس حلیمو در یک صحبت به رادیو آزادی 26 نوامبر گفت که دادستان به آنها وعده داد که حق را به حقدار میرساند. عبدالعزیز عزیزو گفت
همه کس قرغان را سلام داد یا شری تو که دوستای شما پرسیدانم گویا گفت نامه بخشید نه نو بخشید نه همه مون فایروز کان گفتن و بعد یو را قطع کن یو نمیشوان وای سر نیتان شما گفت اخیر محکم میکنن سوت میکنن.
اما بعضی کارشناسان میگویند که تا سعید مومن اسلام و کاپیتانی سابق مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهری کلاب جزا نگیرد آنها باور نخواهند کرد که عدالت تنتنه کرده است. با گفته کارشناسان اگر در جای سعید مومن اسلام و شخص دیگر میشد کیها او را روانه زندان میکردند. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهری کلاب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده بعضی از پرچه های آن چند روز پس از وقوع حادثه دسترس رادیوی آزادی نیز گردیده بود. هرچند از روز اولی حادثه خبرنگار رادیوی آزادی تلاش کرد نظر خود سعید مومن اسلام را هم بگیرد اما او هیچگاه آماده نشد با نماینده مطبوعات صحبت کند. این سیومی صدمه با اشتراک مقامات حفظ قانون در منطقه کلاب در یک سال اخیر است. در حادثه های گذشته که در صادر کردن آنها مفتشان دادستان ناحیه خوالنگ و کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب گمان بر می شود 4 نفر جان خود را از دست دادند. برخی ساکنان محلی بر این باور هستند که افراد صاحب منصب با استفاده از مقام و نفوذ خود به نقض قاعده های راه رفته با سرعت بلند حرکت می کنند و در پی فاجعه هم زیاد اذیت نمی شوند چون که باور دارند که از آب خشک می برایند.
شکرانه ای پروردگار ای مادری بانند و آن